از سر علیه السلام به طور مطلق دعا کردن که خداوند مکه رو شهر امنی قرار بده. پس چرا امنیت شهر مکه به طور نسبی برقرار شد؟ معنی امنیت فقط این که اونجا جنگ نشه یا امنیت بلای آسمانی هم شامل میشه؟ نه، همه انواع امنیت. حضرت گفت اینجا امن بشه. امن بشه یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت در اینجا هیچ وقت هیچ کاری از کسی سر نزنه. این که خلاف، پس اینجوری باید بگیم آدمایی که در مکه هستن اختیارشون زائل بشه. این مد نظر نبود، آدما مختارن، ممکنه یه کاری انجام بدن. امنیت به نسبت اون چیزی که میتونست واقع بشه، یعنی که این میزان امنیت میبینیم، خودش کلی مطلبه و خیلی اهمیت داره. خب 20 دقیقه شد، 12 تا جواب دادیم، 45 تا سوال اومده. خدایا خیلی خوب، بریم سراغ بس. نمیدونم چه جوری پیش بریم، یعنی سوالا رو می‌خوام همینجوری جواب بدیم، بعد تا 20 دقیقه سوال جواب بدیم، حالا یکم بحثو بریم، باز اگه شد آخر یکم سوال جواب بدیم، چون اینا جمع میشه مرتبه یک ساعت و نیم باید یک ضرب سوال جواب داد. دعای حضرت ابراهیم علیه السلام مطلق اجابت شد و خداوند بهش قید نزد. اگرچه که عرض کردم اقتضای اختیار آدم ها اینه که وقتایی با اختیار خودشون یه چیزی رو زائل میکنن و از بین میبرن، این چیز عجیبی نیستش. یک، نقل دعا بدون رد یا تغییر. خداوند وقتی دعای حضرت ابراهیم علیه السلام رو نقل میکنه که رب اجعل هذا بلدا آمنا، اتفاقی که میفته اینه که خداوند دعای حضرت رو نقل میکنه و چیزی نمیگه، اینو محدود نمیکنه یا نقض نمیکنه. این یعنی مستجاب شدن، چون قاعده قرآن بر اینه که اگر چیزی رو نقل بکنه که موافقش نباشه، نخواد بپذیره، انقلتی بهش داشته باشه، اونا میگه خداوند. چه نقل مطلب کسی باشه، چه درخواست کسی باشه، آرام گذاشتن موضوع و بی صدا گذاشتن موضوع در موردش واکنشی نشون ندادن، یعنی پذیرفته شدن و خدا این رو از حضرت ابراهیم علیه السلام پذیرفته. اولین دلیلی که این دعا مطلق اجابت شد اینه که رد نشد و قید نخورد، محدود نشد. دو، عدم امکان تفکیک در امنیت. حضرت میگه رب اجعل هذا بلدا آمنا، برزق اهل آمن ثمراته، که باز اون بحث دیگریست. وقتی که حضرت میگه این شهر رو امن قرار بده، خاصیت امنیت چیه؟ غیر قابل نقض بوده. سردتونه شما؟ بله. عرض کنم که یه جوری یه لحظه توجه هم جلب شد که انها الان ما در سیبری کلاس برگزار میکنیم. خیلی تشکر میکنم از این واقعا توصیه که شما به ایشون کردین و واقعا الان با غلطک. بله. همین منظور بود. همون شد که طرف داشت میگفت انی بوست و لعتم من مکارم الاخلاق، یکی وارد تو جا پیدا نکرد گفت بتمک دیگه، از میکردم ما هم مکارم اخلاقه. اینو باید این خاطره است، جوک نیه، این خاطره است که الان گفتم. حالا اینا که نمیدونن که اون قضیه برای همون مراسم و مباحثی که حالا بماند دیگه. خدا برش مامین مامینه رو نبره چی شده؟ نه خب باشه. حالا این که اون فرد مثلا نسبت اون حاج آقا دوزها اینا، اجازه بدین بگذاریم. بله. شما از اون بچه هستین مامان بستنی؟ باشه مامان، باشه میگیرم، داد نزن، بگی بله به همه میگم. شما دقیقا مستاق اون بچه های سرخوری هستین که سر به زنگا، خدا والدین را شرتون در امان بداره. یکی از فرزندان رو گیر آوردین، فرزندانی که اونا یخ کردن، به جای که اونا رو با محبتتون گرم بکنید، با نکاتتون او را منجمد فرمودید. الان اینو میگن تو خونه اینجا چه خبره، چه اتفاق داره میفته. حاضر شما عرضم که حضرت میگه امنیت برقرار بشه. امنیت امر همگانیه. مثلا ما نمیتونیم بگیم که این شهر امن بشه برای مثلا این گروه، نمیشه دیگه. اگه یه جای شهر ناامن بشه همه احساس ناامنی میکنن، باشه مردم قاطی پاتی هن، مثلا یه خونه امن باشه یه خونه ناامن، این امکان نداره دیگه. لذا تو بحث امنیت امکان تفکیک وجود نداره. سوم، امنیت صفت رسمی شهر مکه شد. یعنی وقتی نگاه میکنیم با آیات قرآن میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور و هذا البلد الامین، یعنی این شهر بلد چیه؟ و هذا البلد الامین، امین وصف این شهر شده دیگه، اینقدر به امنیت شناخته میشه. دلیلش این بود که جای دیگه عرض کردم که مناطق نزدیک مکه بودن به شدت به ناامنی دوچار بودن، در حد آدم ربایی که بعد یه اشاره‌ای خواهم کرد. امنیت صفت شهر رسمی این شهر شد. خب معلومه این دعا مستجاب شده که این قید به کار رفته. چهارم، امنیت از بهترین نعمت‌های این شهر شد. میگه که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. کی این کار رو انجام داد؟ فلیعبدو کیو؟ رب هذا البیت. یعنی خدا خودش رو چی میدونه؟ رب این خونه و خودش رو صاحب کار این خونه میدونه. این خونه رو به کسی واگذار نمیکنه. فلیعبدو رب هذا البیت که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اونا رو از گرسنگی نجات داد. حالا گرسنگی دیگه تشنگی هم هست، و از خوف نجات بخشید. اینا با اختیار میتونن اینو خراب بکنن، اما خداوند بهترین نعمت رو به این شهر داده. وقتی خدا خودش در ادامه این که میگه رب به این خونم اینو داده، یعنی این که این شهر به صفت امنیت متصفه. پنج، پاسخ به کافران مدعی عدم امنیت. کفار خب معمولا جغجغ میکنن دیگه. سوره مبارکه قصص آیه شریفه 57 که اینا حتی میگن که به واسطه چیز اینجا ناامن شده، به واسطه کعبه و دین اینجا ناامن شده. و اگر ما تبعیت بکنیم دچار ناامنی میشیم. سوره مبارکه قصص آیه شریفه 57. آوردید.
یه سوالی راجبی حوادث اخیر در علاقه ابن یهودی هست.
چی شده؟ یه سوال داریم که در مورد یهودی هست؟ نه در مورد قبله نیست. پس اصلا در مورد قبله نیست، یعنی خدا رو شکر در مورد قبله نیست. و قالو، بعضیا میخوان صحبت کنن، میگه که چون وقت گذشته من سعی میکنم که بحثم رو کوتاه بکنم، چون بالاخره وقتی که وقت نیست انسان نباید طولانی صحبت بکنه، زشته که طولانی صحبت کردن رو انسان در زمانی که به او کم وقت میدن سلوحه خودش قرار بده. و به این وسیله آقا میگیم 3 ثانیه وقته، یه رب داره. حالا من میگم وقت برای سوال ایشون، خودم دارم توضیح میدم. الحمدلله که در مورد قبله نیست و خدا رو شکر ما به واسه قبله نمیپردازیم. و قالو، میگن ان تبع الهدى معك، اگر به پیامبر میگن اگر ما از تو تبعیت بکنیم در هدایت و همراه تو بشیم، نتخطف من ارضنا، ما رو از این سرزمین نه، نتخطف یعنی می رو بایند. خدا میگه اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات و کل شی رزقن من لدنا. خیلی نامردید، آیا ما این شهر رو امن نکردیم در حدی که بهترین ثمرات هر چیز به سمت اینجا میاد که این رزق ما به شماست؟ یجبا یعنی از هر میوه و محصولی خوباش، یعنی به واسطه شما میگید ما اگه هدایت بشیم دزدیده میشیم. اصلا این که این شهر انقدر امنه و بهترین محصولات به سمت اینجا میرسه و به شما واصل میشه، از سر لطف ما و لطف هدایت ماست. بعد شما میگید اگه هدایت رو بپذیریم ما رو میدزدن، خب معلومه که میخواید بهانه بیارید برای داد. و ولکن اکثرهم لا یعلمون، اینا جاهلن، اینا نمیفهمن، ولی این حرفای بی خودو نمیزدن. بریم سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 67. جزء 21 آوردید؟ هفته بیش این موقع یکی از اعمال خوندن سوره عنکبوت بود دیگه، یادتونه که شب 23. بله؟ با یه حالت میگی سوره عنکبوت شب 23. بله؟ اه واقعا؟ تشکر میکنم. الان اثبات شه نفع معدا میکنه؟ آیه 67. یه نفر افق رو در مقابل ما گوشید، گفت سوره روم و دخان هم هست در شب 23. و دیگه بزرگوان همه یادداشت بفهمن، انشاءالله سال بعد این رو حتما مد نظر داشته باشن. شیخ عباس هم اینو تو مفاتیح سری بیاره یادداشت بکنه. چقدر بی تربیت میتونه باشه یادم. خب آوردین. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. حالا این آیه مکمل اون آیه است. میگه که خدا میفرماید که اینا نمیدونن که ما حرم رو امن قرار دادیم. و یتخطف الناس من حولهم، اینا میگفتن ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اگه ما با تو همراه بشیم و هدایت بپذیریم چی میشه؟ ما رو میدزدن. قرآن میگه چرا حرف علکی میزنید؟ نمیبینید که اینجا امنه و اطراف مکه آدم میدزدن؟ یعنی اتفاقا مزیت مکه اینه که آدماش تو امنیتن و بیرون مکه به این شناخته میشه که آدماشو میدزدن. شما یه چیزی که اینجا اتفاق نیفتاده و همیشه بیرون مکه بوده رو میخواید به مکه نسبت بدید؟ افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. واقعا به نعمت خدا که امنیت این شهره به این بی احترامی میکنید، به این کفران میورزید، ولی از اون بر به باطل ایمان میارید و دنبال باطل حرکت میکنید. ولی آدم لجباز وقتی به لجبازی افتاد چیکار میکنه؟ هر حقی رو زیر پا میذاره و هر باطلی رو دستاویز خودش قرار میده. خدا میفهمد ما اینجا رو امن کردیم. همه اگرچه که شما استحقاق امنیت ندارید، ولی ما اینجا رو امن کردیم. بعد شما نامردا همون چیزی رو میگید که دقیقا ما دادیم و دقیقا چیزی رو ادعا میکنید که وجود نداره. یعنی کاملا ببینید دروغ هم انواع داره دیگه. یه وقت هست من مثلا به ایشون فحش دادم، میگم من فحش، مثلا فحش نبود، یه حرفی گفتم. یه وقت میگم که اصلا حرفی نگفتم من. یه وقت میگم اصلا این فحش داده. ببین چقدر ما پر رو باشه. اینجا امنه به واسطه نعمت الهی. میگن اگه ما حرف خدا رو بپذیریم اینجا ناامن میشه. و چیزی رو میگن که هیچ وقت اینجا نبوده و بیرون بوده. بیرون مشرکن دزدیده میشن، اینجا دزدیده نمیشن. اینا میگن ما اگه دین بیاریم مثلا دزدیده خواهیم شد، در حالی که قبل از این اتفاقا خلاف این روی میداده. بعد حالا ببینید چرا پیامبر میفرماید که ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو. اینقدر اینا پیغمبر رو اذیت کردن. بله؟ آره پیامبر میگن ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. با اینکه کاری که بنی اسرائیل با حضرت موسی علیه السلام کردن خیلی عجیبه، ولی من احساس میکنم که جهل مردم پیغمبر رو از بین برد. جهل ببینید آن من نهیدم برنامه رو. جاهل به معنای عقب مانده ذهنی نیست. خب یعنی مثلا میگیم عرب‌های جاهل. یعنی چی؟ مثلا بهش میگفتیم این چند تاست، میگفتن ها نمیفهمیدن، اینطور نیست. چون اگر اینطور بوده باشه چطور تو اینا حفاظ قرآن، یعنی پیغمبر یه بار میخوند حفظ میکردن، کتاب قرآن یا قراء قرآن، و بعد اینا به نقطه‌ای میرسن که قرآن در مورد اینا آیه نازل میکنه تو ایثار و از خودگذشتگی و عرض کردم شب احیا. کار صدر اسلام به جایی میرسه که حالا شب احیا برای بچه هم پخش زنده میشد، کسی هم چیز بود؟ یعنی پس یه دم گوش میکردن، پس احتمال در آره یا بوده باشین یا گوش کرده باشین. اونجا هم عدد داره باز؟ عدد نداره. خیلی اونجا عرض کردم میخوان برن جنگ، نوجوان ها میان به پیغمبر میگن ما هم میخوایم بیان. پیغمبر میگه نمیشه، خب بچه این گریه میکنن. خودش میدن اصلا که عمیر ابن ابی وقاص برادر سعد ابن ابی وقاص، عموی همین عمر سعد خاک بر سر، او انگار مثلا 13 سالش، حالا کمتر بیشتر، انقدر گریه میکنه اصلا میکنه. پیغمبر میگن خب این بیاد. بعد برادر سعد ابن ابی وقاص میگه ما لباس خواستانی بکنیم، صد چه گره زدیم، یعنی مثلا یه ذره بود هی گره میزدیم که نزدیک بتنه، اصلا اندازش نبود. حالا که یه چیز گله گشادی بتن این زار میزد، ما اینو گره زدیم اندازش شد، نوجوان دیگه فهمید، اون جلو پیغمبر رو گرفتن. گفتن یا رسول الله اینو میخوای ببری عیب نداره، ولی ما با این کشتی میگیریم، اگه ما اینو زدیم ما رو هم ببری، این زورم از این بیشتر به دردت میخوریم. خب این یعنی چی؟ تو جنگ احد میگه که اون فرد تعریف میکنه که یه فعال، بعضی وقتا میگن همون جابره، بر پدرش آب برد، بعضی هم دیگرانو گفتن. رفت تو جنگ احد بالا سر طرف گفتش که آره مثلا شما زخم خورده و داره مثلا جون میده، خب خیلی تشنه میشه آدم وقتی که خون ریزی میکنه، آب برد بهش بده، گفتش که مثلا ببر به بعدی بده، من تشنه تره. اون گفت بعدی به 10 نفر همجوری رفت سراغ دهمی، گفت نه نه همون اولی، اومد سراغ اولی دید شهید شده، رفت دومی سراغ تا دهمی دید همشون شهید شدن. خب این آدم ها اگه عقب مانده ذهنی باشن، جاهل بودن یعنی چی؟ افرین ما تعقوتت انقلبتم علا اعقابکم، مگه اعقابشون چی بود؟ گذشتهشون چی بود؟ اینا مردمانی متسلبن تو چی؟ تو همه چی. خوب به حرفم دقت کنید، آدمی که متسلبه اگه تو باطل متسلب باشه خیلی کارشون سخته، اما اگه بتونی همینو بیاری تو حق باز خیلی باحال میشه. دراز کشیده بود توی خیمه، این مثلا خیمه بزرگ، بعد ظهر بود مثلا اون عرب، یه مثلا یه سری پشه اومده بودن داخل، بعد یکی مثلا وارد میشد میز پشه ها مثلا چند تا نشستن اینا یا دور و برشن، میگفت خب اینا رو چیز کن مثلا بزن برن، میگفت اینا مهمانن، پشه را خودشون دور. خب یه آدمی که اینقدر تسلب داره، تو اگه اینو بتونی تو مسیر عق بندازی اون وقت خیلی به کار میاد، یعنی رو ارزشاش اینقدر واسه. جاهل بودن یعنی متسلب بودن. ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان داره که ستایی شبا از رو پشت بوم میومدن بالا سر خونه پیغمبر که قرآن گوش بکنن، چون جنسو میشناختن. ولی این بوم میگفت تو برای چی اومدی؟ اون میگفت تو برای چی کار اومدم که کسی نهاد اینجا گمراه شه. اون میگفت من نمیدونم کسی جاهل. اینا میگفتن میرفتن و دوباره برمیگشتن. خب آخه میبینید اینه، خب چه ایمان نمیارید؟ نه انا وجدنا آبانا علی بابامون، اینجوری بودن. جاهل بودن یعنی متسلب بودن و در این حال بسیار باهوش بودن. گفتم قبلا تو راه می اومدن مثلا بنده و ایشون داریم از یثرب میریم مثلا مکه، تو راه با هم دیگه ذهنی شطرنج بازی میکنیم. شطرنج بلد باشین محاله، مگه محال وقوعیه؟ مگه میشه 64 تا خونه با 32 تا مرار مگه میشه به ذهن سپرد؟ با هم شطرنج بازی میکردن. مثلا میگفت اسبمو سمت راست بردم بالا، حرکت ال مثلا. اون میگفت قلعه رو دوتا آوردم سمت چپ. مگه میشه واقعا؟ اینا انجام میدادن. همین بود که پیغمبر یه بار میخوند قرآن حفظ میکردن دیگه. پس جاهل بودن به معنی عقب مونده ذهنی نبود، بلا نمیدونستن فرهنگ درست کنن، که نمیدونستن حرکت ایجاد بکنن. جهالت یعنی تسلب، یعنی سفتی بر با عقاید و آرمان‌هایی که خب قرآن میگه اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، باباتون نقل داشتن نه هدایت. چرا میگید بابام بابام؟ ولی همچنان شما اصرار میکنید که بله اینا مثلا به واسطه این نوع اعتقادات میخوان همون مسیر رو ادامه بدن، هیچ هم کوتاه نمیان. میگه خب اشتباه این، میگن نه دیگه، انا وجدنا، و حاضرن جون بدن، کار انجام بدن، خون بدن، ولی کوتاه نیان. یعنی حاضرن بجنگن تا آخر. آقا برای چی اینقدر هزینه میکنی؟ برای که کار خودمونو پیش ببری. این حالا من فرمایشات ایشون رو نشیدم، ولی این مقدار هست دیگه که بعضی وقتا ما میگیم عرب های جاهل، تصور میشه چی؟ نه آره، یعنی مثلا خنگ بودن در حالی که اتفاقا خیلی باهوش بودن. بعضی وقتا هم این مغرضان است، یعنی میگیم عرب های جاهل تا علیه بالله شأن پیامبر و شأن دین. مخاطب دین کی بوده؟ یک سری عقب مونده ذهنی که مثلا بودن. ما الان متمدنیم در سال 2000، یعنی یه وقت هم این شکلیه ها، یعنی مخاطب رو انقدر میبری پایین که ناخودآگاه پیام و پیامبر میاد پایین و این خطرناک. اینا نامردان نعمت خدا رو کفران میکنن، نقطه مقابلشون میگن. امروز هم ما همینو میبینیم، اینجوری میکنه، میگه من روزه نمیگیرم که به جسمم لطمه وارد. خیلی نامردی. این جسمو کی داده؟ سلامتی رو کی داده؟ بعد حالا روزه رو برای چی گفته؟ الا فسونوها و تسبنو بها یا و تسبنو الیها. شما به واسطه روزه خودتونو مثل تقواس حفظ کنید. من به تو وجود دادم، تن سالم دادم، میگم روزه بگیر که تنت سالمتر بشه و بابتش بهت یه چیزی هم اینجوری کنه. بدنم رو که از سر راه نیاوردم، برای خدا کاری داشت تو رو به یه مرضی دوچار بکنه که نتونی از جات بلند شی؟ کاری داره برای خدا؟ چقدر ناسپاسن بعضیا. روزه نمیگیری لاقل چرت و پرت نگو دیگه. ببخشید تنم از سر راه نیاوردم که چند بار مگه زندگی میکنیم؟ چقدر جاهلن بعضیا. خودم این تن رو بهت دادم، میگم روزه بگیر که این تن سالم بمونه و بهت برکتم بدم تا زندگیت بهتر شد. اینجوری میکنه، مگه تنم از سر را آوردم؟ نه، خداوند متعال این تن رو به توی ناقابل غیر مستحق داده. هزار جور بهانه، کروناست باعث خشکی گلو میشه فلان. چه صبری داره خدا واقعا در مقابل بعضی افراد بیادب، بیادب در مقابل خداوند و محضر خداوند که هیچ قد بی حرمتی میکنن و خدا باز به اینا نعمت میده. هی میگه که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. خیلی خوب عرض کنم که بعد میفهمد ورزق اهله من الثمرات. خدا چیکار بکن؟ به اینا رزق و روزی بده. این که حضرت میفهمد ورزق، چرا دعا رو محدود کرد؟ راز دعای حضرت چیه؟ حضرت که دنبال دنیا و بالاخره بحثای دنیوی نبوده، و اجابت این دعا از چه طریقی اتفاق افتاد؟ آخ 43 دقیقه چقدر تون میگذره امروز که این جمله نقض گفت که آخر ماه مبارکه، یعنی چون آخر ماه مبارکه زمان زودتر میگذره. اینم بگیم شیخ عباس تو موقتی بنویسه دیگه، بچه هم به روزهای آخر رسیدیم وقت زودتر میذاره دعای کوتاه‌تر بخونیم مثلا. آره یه جوری هم ساعت قبل خیلی زود گذشت، نمیدونم خوش میگذره زود میگذره، نمیدونم. انشالله که چون داریم در محضر قرآن زانو میزنیم، خدا ازمون انشالله بپذیره. شاید از اون جهته که خوش میگذره زود میگذره، نمیدونم. زنم بود 40 دقیقه کلاس مونده، 40 دقیقه. خب قسمت اولش رو لااقل بگم. ورزق اهله من الثمرات، اونایی که ایمان دارن. این که خدا بهشون رزق بده، اول چرا حضرت دعا رو محدود کرد؟ چرا به من آمنه محدود میکنه؟ به الله ولی آمنه، آره اون کسی که خدا رو و قیامت رو قبول داره، چرا میگه به اون؟ این که می‌فرماید که دعا محدود به این موارد بشه. دو تا نکته توش هست که چرا حضرت اینجوری دعا میکنه. یک، تبری پیشین حضرت از تبری پیشین حضرت از عطسه وسط بحث. قبلا حضرت از مشرکین و کفار براءت جسته، لذا طبیعیه که برای اونا درخواست رزق نکنه. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 114، جزء 11 سوره مبارکه توبه. آیه شریفه 114، و ما کان استغفار ابراهیم لعبی، استغفار حضرت ابراهیم بر پدرشون که همون آذر باشه نبود، الا ان موعدت وعدها ایاه، به یه موعدی مقید بود که با او وعده کرده بود، یعنی او یه زمانی داد که آذر از بت‌پرستی دست برداره. خب و تا اون موقع که وعده کرده بود برای او چه؟ استغفار کرد. فلم ما تبین لهو، وقتی که مشخص شد برای حضرت ابراهیم علیه السلام که انهو، اینها به کی برمیگرده؟ به آذر. وقتی آشکار شد برای ابراهیم سلام علیه که آذر عدو لله، تبرع من، از او تبری جست. ان ابراهیم لعواه حلیم. حالا اینجا که فقط اشاره میکنه، جای دیگه انا برعاء منکم قد بدت البغضاء بیننا و ب... خیلی شدید و غلیظ هست ابراهیم علیه السلام از اونهایی که نسبت به خداوند تعبد نمیورزن به جد تبری جست. به جد خب معنی نداره اینجور تبری جستی. حالا بگی خدای به اینا هرچی میخوام بده، این با هم جور در نمیاد. اینم قاعده است. قاعده اینه که برای افرادی که مشرکن و کافرن شما حق دعا نداری. برای هدایت چرا؟ اگه برای هدایت باشه و امید هدایت باشه چرا؟ برای غیر از این نه. سوره مبارکه ممتحنه آیه شریفه 4 عنایت کنید. جزء 28 سوره مبارکه ممتحنه. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، اسوه حسنه برای شما کیه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. والذین معه، اونایی که همراه او مؤمن. مگه چه کار کردن اینا؟ از قالوا لقومهم، ببینید ما نسبت به کفر و شرک موضعمون چجوری باید باشه. میگه اسوان، یعنی شما هم باید همین جوری عمل کنید. با کفر و شرک ما تاتی تاتی یکم، حالا اگه بشه یه مجامله یه لفافه. از قالوا لقومهم، اینا رک به قومشون گفتن، انا برعاء منکم، ما از شما براءت میجوییم. و من ما تعبدون من دون الله، و از آنچه که از غیر خدا چی میپرستین، این بتای مسخره که انتم لها عاکفون، کفرنا بکم، ما به شما کافری، ما به شما کفر می‌ورزیم، و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، و ما بین ما و شما عداوت و بغضاء، دشمنی و بغض به وجود اومده ابدا، تا وقتی که حتی تؤمنو بالله وحده، تا وقتی که به خدا ایمان بیارید. الا قول ابراهیم، مگه این سخن است برسم که لعبیه لاستغفرن نلک و ما املک لک من الله من شی. ببین آذر، من تا یه زمانی برای تو استغفار میکنم، ولی من کاری نیستم، من کاری خودت میدونی، خدا از تو میپذیره. من دعا بکنم خدا کارتو رو راه بندازه، این خبرها نیست. کسی خرابکاری بکنه بگه آره ما پسر آقای فلانی، ایشون عارف واصلن، گیرم پدر تو بود عارف واصل، از فضل پدر، خب به تو چه ربطی داره؟ و الی آخر چند آیه بعد قاعده رو گفته، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم، از اونه که با شما در دین جنگ دارن، و اخرجوکم، شما بعد از اینا چی بشید؟ دوری بکنید. چرا؟ آیه یک همین سوره، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، آقا دشمن منو دوست نگیرید، با دشمن من از باب دوستی وارد نشید. ممکنه با دشمن من حرف بزنید، ممکنه با دشمن من گفتگو و مذاکره بکنید، ولی او رو دوست نگیرید، ولی نگیرید. اونا یه ظاهری دارن یه باطنی، و شما خیلی وقتا فکر میکنید هر اونچه که نشون میدن و همونه، در حالی که اینطور نیست، که حالا ادامه آیه است که محل بحث ما نیستش. شما کسی رو سوالی عرض کنم که خب سوالی دیگه بگین، حالا بگین به خاطر این که حضرت ابراهیم اول به آذر یه فرصتی داد، بقیه به قومشون گفتن،
ولی
نه، حضرت به خاطر این که او براش زحمت کشیده بود یه حقی برای او برای احتمال بازگشتش قرار داد، بقیه احساس کردن اصلا هیچ امیدی بهشون نیست، پس ابراهیم این امید رو به عموش داشت انگار. نه دیگه، این استغفار تو همون مدت دیگه، بعد از اون نیست دیگه. این نه نه، حضرت ابراهیم یه موعدی داد، جمع دعای با هم اینه، یه موعدی داد چون به آذر امید داشت، اون موعد تمام شد، با اون موعد که تمام شد گفت من دیگه از تو بریم. جمع دو تایی به این حضرت پس قبلا تبری جسته، این که الان به طور کامل بگه آقا برای همه رزق باشه این جور در نمیاد، این دلیل اول. دو، حضرت ابراهیم دو آیه بعد فرمود که و من ذریتی، خدایا این امامت به ذریم برسه، خداوند فرمود لا ینالو عهد الظالمین، به ظالمین نمیرسه. وقتی دعای قبل رو میبینیم، حضرت ابراهیم علیه السلام این تو ذهنش هست که تو دعا باید اینجوری دعا بکنه، یعنی گاهی اوقات نعمتهای خدا رو خواستن به صورت مطلق و چی؟ نداره. حضرت بر اساس اون تجربه و اون مطلب اینجا داشت چجوریه؟ داشت مقیده و مطلق نیست. به این دو دلیل حضرت میگه که من آمنه بالله و الیوم الاخر، اگرچه که نعمت رزق به صورت کلی باز استثناء بردار نیست، ولی به صورت جزئی میشه استثناء بردار باشه، یعنی مثلا خدا امنیت داده ولی تو رزق برکت رزق رو به یه عده بده به یه عده نده. حضرت اینجوری دعا میکنه. ولی شما فرض کنید این که مثلا از جاهای مختلف محصولات مختلف رو به سمت مکه می آوردن، خب حالا اون که میاره میخواد بفروشه دیگه، چه ابو طالب ازش بخره چه ابو لهب، فرقی نمیکنه، اون میخواد جنس بفروشه، هر دو اینا هم پول میدن دیگه، ولی به هر حال تو رزق یه مقدار نسبت به امنیت احتمال تقیید بیشتره. مثلا توی برکت رزق، برکت کار، خدا میتونه چیکار بکنه؟ به کسی بیشتر بده، به کسی کمتر بده. این که میفرماید که ورزق اهله من الثمرات، چرایی محدود شدن دعای حضرت اینه که حضرت میخواد هم اون سلوک قبلی خودش رو داشته باشه که برای مشرکین و کفار طبعاً چیزی نخواد، هم این که تجربه دعای قبلی حضرت اینه که حضرت توی چیزایی مطلق دعا نکنه. خب قسمت دومش میمونه و با خودم بودم این آیه امروز تمام میکنی. بله چرا مقرری دارن؟ احتمال داره تمام کنیم. آیه 127 رو بخونید، حالا انشالله که 126 تمام بشه و خیلی الان سوال 46 هم مونده، کلی وقت فکر کنم 46 میخواد بشه 60 70 چیزی، کلی وقت اون عدد 46 مونده، احتمالا یه تکونی خواهد خورد. حالا انشالله که 127 هم هفته بعد بتونیم وارد شیم. خب یه چند تا سوال جواب بدیم، 5 دقیقه وقت داریم. کجا بودیم؟ تا 12 جواب دادم دیگه. آره. این که از ابراهیم به طور مطلق دعا کردن خدا من مکه رو شهر امنی قرار بده، اینو جواب بدم؟ بله. همین. خب معنای این امنیت فقط اینه که اونجا جنگ نشه یا امنیت از بلای آسمانی؟ خیلی تشکر. اگه اصلا حواستمون نبوده که مقرر رو بخونیم و از قصد نبوده، باید به مسئول آموزش خبر بدیم؟ بله. چون میترسیم که جلسه رو کلا غیبت بخوریم، در صورتی که در کلاس حضور داشتیم. اصلا وقتی مقرری نخونی تمام وقت تو کلاس باشید بازم غیبت. اصلا ما هنرمون همینه که اونی که تو کلاس هست تو غیبت میزنی، کیف میکنه مثلا همین. ولی به آموزش اطلاع میدیم برای شما غیبت میزنن و یا آسیب جدی ان شاءالله به شما وارد میشه، یعنی غیبت میخورین چه بسا بعد هست میشین ان شاءالله و از دوره کلا میرین و برمیگردین به دوران جاهلیت، یه مدت دیگه هم پناهنده میشین به رژیم صهیونیستی مثلا. چه بسا آهسته شناس شهید هادی رحمت الله علیه. عرض کنم که حالا خاطرم نیستش دفعه قبلو، اما الان دیگه واقعا با وضعیت اشتغالات فعلی اصلا هر گونه صحبت، جلسه، کار، تماس همش تعطیل. هم اصلا نه که تعطیل کنم، تعطیل شده، یعنی واقعا دیگه به هیچ وجه وقت نمی کنم. دعاگو هستم انشالله که کارتون خوب پیش بره. آرام بخوانین شناسه روانشناسی. عرض کنم که این لازم نیست سوال چیزی باشه، مخفی باشه. این کسی که اینو میگه اولا باید اینو اثبات بکنه، چون به نظر نمیرسه که از کسی که خودکشی کردن بشه کار آماری انجام داد، مگه اونا که کشته نشدن زنده موندن. این یه نکته. دوم این که اسلام این مجازات رو در نظر گرفته به خاطر این که اون زمینه هایی که انسان رو به آستانه خودکشی میکشه که خارج از اراده آدم نی، که مثلا میگن آقا من افسرده شدم. خب افسرده شدم دلیلش چیه؟ چیکار کردم که افسرده شدم؟ آدم که ناخواسته افسرده نمیشه. اگر یک کسی یک شرایط پیرامونی داشت که اصلا به خود او ربط نداشت و به این خاطر به یک مشکلی خورد، خب اون میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس این که اسلام میگه یک کاری حرامه، مقدمش اینه که انسان در تحقق مقدمات اون موضوع خودش نقش داشته. این مثل اینکه یک کسی رو مثلا در شرایط اضطراری قرار بدن، بابت اون که پاسخگو نخواهد بود. تو جلسه شبهای قدر روایتی رو فهمیدی از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فهمدن اگر کسی دینی برگردن من داره بگه و کسی گفت چوب شما به تن من خورد و پیامبر فهمیدن بیا و همان ضربه رو بزن. روحانی میگفتن این روایت مستند نیست. چند دلیل آوردن، یکی از دلایلشون هم این بود که چون پیامبر به عمد نزده بودن قصاص نداشته. ببینید اگر که ما کاری انجام بدیم ولو سهوی، الان من از اینجا رد شم دستم بخوره این لیوان بشکنه، میتونم بگم چون عمد نیست ما به ازا نداره؟ خسارتی انسان اگر متوجه دیگران بکنه ولو سهواً باید جبران بکنه. پس این اولا. ثانیا پیامبر چوبشون خورده به اون فرد، این عمدی نخورده، آره چون سهوی خورده باید دیه بدن، اما پیامبر برای این که درس اخلاقی بدن میگن حتی اگه سهوی خورده تو بیا بزن. سالسن اون فرد هم از حال قصد اینو نداشت که بزنه، خودش هم شروع کرد گریه کردن و سینه پیامبر رو بوسید و شروع کرد به قربون صدقه پیغمبر رفتن. پس این که از این استفاده بکنیم که جعلیه، اون فرمایش دلالت بر غیر مستعد بودن این داستان نیستش. خب تا اول سال 17 رسیدیم و وقتمون تمام شد. خیلی خب، اگر انشالله عمری باقی بود و زنده بودیم، هفته بعد بحث رو ادامه میدیم انشاءالله، جهت شفای همه مرزا و شادی رو همه اونهایی که از بین ما رفتن. مسجدی که مهمانش بودیم، مسجد جامع الزهرا سلام الله علیها، یه عضو هیئت‌آمرانه‌ای داشت، حاجی عبدالباقی، خیلی هم بنده خدا لطف داشتن به مجموعه ما و زحمت میکشیدند و اون روز شهادت هم مفصل با من صحبت کردن که خیلی خلاصه خوشحال هستم من که شما اومدید اینجا و فلان اینا. این بنده خدا شاید 23 بودن تو مراسم، بعد مراسم من دیدمشون، خیلی ابراز لطف کردن. فردا یا پس فرداش سکته قلبی کردن و دنیا رفتن. این ایام این شکلی دیگه، یه عده با کرونا دارن میرن، یه عده با ایست قلبی دارن میرن و خدا انشالله رحم بکنه. مهم این نیستش که ما حالا زنده بمونیم چقدر یا کی بمیر، این مهم نیست، مهم اینه که بالاخره قصه مردم این روزا زیاده. خدا انشالله همه اونایی که از بین ما رفتن رو به حق این ماه سر سفره امیرالمومنین علیه السلام میهمان بکنه و از اون طرف هم اونایی که کسالت دارن، بیمارن، این ایام درگیر کرونا یا هر بیماری هستن، خدا انشالله به حق امیرالمومنین و به حق بیمار خانه امیرالمومنین صدیقه طاهره سلام الله علیه همشون رو شفای عاجل و کامل عنایت بکنه ان شاء الله. جهت برآورده شدن همه حاجات و تعجیل در فرج آقامون، هدیه پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام، صلوات هدیه بفرمایید.